بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از اینکه اصالت الوجود رو اثبات کردن و شبهاتی که در موردش بود دفع کردن، فرمودن که فروعی بر این مسئله متفرع میشه. فرع نهم این است که حقیقت الوجود علت سبب نداره. منظور از علت، علت است به معنای عامش که بعدا در بحث علت و معلول خواهد آمد، یعنی کل ما یتوقف علیه المعلول، هرچی که معلول توقفه اون میشه علت، حالا خواه فاعل باشه، خواه غایت باشه، خواه ماده باشه، خواه صورت باشه، بالاخره علت یعنی متوقفون علی، خواه علت تامه باشه، خواه علت ناقصه باشه. این معنای سبب، حقیقت الوجود لا سبب لها. حقیقت الوجود هم سه اطلاق داره. اطلاق اول وقتی گفته میشه حقیقت الوجود، اراده میشه ازش همه ی هستی که هیچ مقابل وجودی نداره. غیر همه ی هستی چیزی جز عدم نیست. حقیقت الوجود به این اطلاق اینجا منظوره. حقیقت هستی یعنی کل هستی، که حالا بعدا روشن میشه که بعضی مراتبش واجبه و بعضی مراتبش ممکن. این همه هستی اعم از واجب و ممکن، یک کاسه وقتی در نظر گرفته بشه، این لا سبب لها، علت نداره. وجود به اطلاق اول اینجا منظوره، به معنای وجود سراسرش، همه یک جا به صورت یک مجموعه وقتی همه رو در نظر بگیری، همه هستی رو، خب این علت نداره همه هستی. این حرف مبدعی است برای برهان صدیقین به یکی از تقریرهاش، که همون تقریری است که آقای طباطبایی در بدایه به همون اکتفا کردن برای برهان صدیقین، در نهایه تقریرهای مختلفی ذکر کردن و در اصول فلسفه هم باز همون تقریر رو ذکر کردن، که اگر همه هستی علت نداره، پس بنابراین همه هستی واجب داره، برای اینکه اگه همش ممکن باشه، ممکن علت موجود نمیشه. حالا اون بیان باشه برای جای خودش، ولی خب حالا این مسئله که حقیقت الوجود یعنی کل هستی لا سبب لها، دلیلش چیه؟ دلیل شما اصالت الوجوده. اگر وجودی که عینیت داره و ماوراء وجود چیزی نیست، خب پس بنابراین این کل هستی علت نداره، برای اینکه علت باید چیزی باشه خارج از این کل، در حالی که خارج از این کل چیزی نیست. و وقتی نیست، پس بنابراین خیلی روشنه که حقیقت الوجود لا سبب له، برای اینکه سبب یعنی غیر خود این حقیقت الوجود و غیری برای حقیقت الوجود نیست. غیری نداریم، عینیت نداره غیر وجود چیزی تا او بتونه علت باشه. حالا خواه میخواد علت تامه باشه، میخواد علت ناقصه باشه، علت به هر قسمیش که شما بگید معنا نداره. بعد می‌فرمایند بله، خود این حقیقت هستی مراتب داره، اشکال نداره بعضی از مراتبش علت باشه برای بعض دیگر، یعنی این کل هستی واجب هست توش، ممکن هم هست، واجب علت برای ممکن، اشکال نداره. خود اون ممکنها مراتب داشته باشن، بعضشون علت باشه برای بعض دیگه، مثل شما که علتی برای صور خیالیتون یا ارادتون و افعالتون، اشکال نداره. علیت بعضی از مراتب حقیقت الوجود برای بعضی مشکلی نداره، اما برای خود حقیقت الوجود علتی نیست، چون غیری نیست، چیزی نیست که بخواد علت باشه به علت. بنابراین فرمان گریزی میزنن به اون مسئلهی که قبلا در مقدمه فرمودن. فرمان از اینجا معلوم میشه که در فلسفه برهان لم شما نمیتونید داشته باشید، برای اینکه موضوع فلسفه عبارت است از همون حقیقت الوجود هستی. محمولاتش هم که چیزهایی هستند که عین او هستند، خارج از او نیستند. برهان لم یعنی برهانی که حد وسط میخواد سبب باشه، علت باشه برای ثبوت المحمول للموضوع، ثبوت العلل الاصغر. اصغر که حقیقت الوجوده، اکبر یعنی اون محمول نتیجه، اون هم همش چیزهایی است که برمیگرده به همین حقیقت الوجود. اگر بخواد یه حد وسطی باشد که علت باشه برای این محمول، باید علت باشه برای خود موضوع، چون محمول عین موضوعه، چون صفات وجود همه عین وجودن. پس لازم میاد که برای وجود علت باشه. اگر وجود علت نداره، پس برهان لم در فلسفه معنا نداره. اینم فرع نهم. و تاسعاً ان حقیقت الوجود، توجه فرمید که این حقیقت الوجود گفتیم سه اطلاق داره. اطلاق اولش اینجا منظوره همه هستی، قرینم داریم بر این معنا، اینه که لا بأس به توقف. 3400 بعد میگه بعض مراتب هذه الحقیقه علا بعض، دو اطلاق دیگر حال میگیم. بعد ماهیت کسی، ماهیت میتونه علت باشه برای ماهیت، یک ماهیت هم ندارید، ولی وجود همش یک حقیقته. ان حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود لا سبب لها وراءها. حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود، یعنی هستی به ماهی هستی، نه هستی به ما این که دارای مراتبه. اگه هستی به ما این که دارای مراتبه در نظر بگیرید، به ما این که دارای مراتبه یعنی مراتب هستی، یعنی به مراتب کار داریم. اون وقت بعضی مراتب میتونه علت باشه، بعضی معلول باشه، پس علت داشته باشن. اما حقیقت الوجود به ماهی حقیقت الوجود، این لا سبب لها وراءها، سببی براش نیست در ما ورائه، چون سبب یعنی وراء، علت یک شی که خودش ای نمیتونه باشه، جزء شی نمیتونه باشه، باید بیرون از او باشه. ای ان هویته العینیه التي هي لذاتها اصيله موجوده طارده للعدم لا تتوقف في تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقه. یعنی هویت وجود، اون هویت عینی وجود، التي هي اون هویت عینی که ذاتا اصیل است و موجود است و طارد عدمه، اینا همه غریبه به هم. این لا تتوقف، متوقف نیست، یعنی معلول نیست که متوقفون علیهی داشته باشه که علته، متوقف نیست در تحققش بر چیزی بیرون از این حقیقت. حالا خواه اون چیز بیرونی خواه باش از سبب تام، علت تامه باشه، یا علت ناقصه باشه، مثل فاعل، مثل غایت، مثل ماده، مثل صورت، اینا. و ذالک، خب این بیان مدعا بود. مدعا اینه که حقیقت الوجود لا سبب لها، یعنی این که متوقف بر هیچ چیزی نیست به نام علت، حالا خواه علت تامه خواه علت ناقصه. دلیل مدعا اینه و ذالک، علت این حرف اینه لمکان اصالتها، به خاطر این که حقیقت الوجود اصیله، و بطلان ماوراءها، و ماوراءش پوچه. خب معلول بودن برای هیچی یعنی معلول نبودن. ماوراء حقیقت الوجود میشه هیچی، میشه باطل، میشه پوچ. پس بنابراین حقیقت الوجود سبب ندارد، چون چیزی غیر او نیست که سبب او باشه. نه، لا بأس به توقف بعض مراتب هذه الحقیقه علا بأس، مانعی نیست که بعضی از مراتب این حقیقت الوجود بر بعض دیگر متوقف باشه. که توقف الوجود الامکانی علی الوجود الواجبی، مثل این که وجود امکانی بر وجود واجب متوقفه، و توقف بعض الممکنات علی بعض، بعضی از ممکنات در این سلسله علل متوقفن بر بعض دیگه، ولی اونا حقیقت الوجود هیچ کدومشون نیستن، چون حقیقت الوجود معنی کل هستی بود. و من هنای از هر انلا مجرا لبرهان لم فی الفلسفه الهیه الباحثه عن احکام الموجود من حیث هو موجود، از همینجا روشن میشه که راهی نیست برای برهان لم در فلسفه الهی در مقابل فلسفه ریاضی و طبیعی. فلسفه الهی یعنی الهیات بالمعنی الاعم، که بحث از هستی به طور مطلق میکنه، فلسفه الهی که بحث میکنه از احکام موجود من حیث هو موجود. و آشرن، این برای بار دومه که این مسئله رو فرمودن، یه بار در مقدمه یه بار اینجا با در کتاب. فرع دهم که آخرین فرع این است که حقیقت الوجود لا صورت ذهنیت لها، حقیقت الوجود تو ذهن نمیاد، وجود ذهنی نداره. ما ماهیات داریم، در بحث وجود ذهنی خواهد آمد، ماهیات میان تو ذهن، برای اینکه ماهیت فی حد نفسه نسبتش با وجود و عدم علی السویه، نه تنها با وجود عدم علی السویه است، با ترتب آثار و عدم ترتب آثار هم علی السویه است. ماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، میشه آثار برش مترتب بشه و همون ماهیت باشه، میشه آثار برش مترتب نشه باز هم همون ماهیت باشه. بنابراین ماهیت میتونه وجود ذهنی داشته باشه. چرا؟ برای اینکه وجود ذهنی یعنی اون حقیقت شی که آمده توی ذهن اما بدون آثار. فرض اینه حقیقت ماهیت یه چیزیه که هم با آثار داشتن میسازه هم با بدون آثار بودن. این هر که خودش لا به شرطه، اگه با وجود خارجی موجود بشه آثار برش مترتب میشه، اگه با وجود ذهنی موجود بشه آثار برش مترتب نمیشه. چرا؟ برای اینکه خودش لا به شرطه نسبت به ترتب آثار و عدم ترتب آثار. انسان در خارج جسم حساس متحرک بالاراده ناطق است، یعنی همه آثار جسمیت و متحرک بالاراده بودن و نامی بودن و ناطق بودن برش متفرعه مترتبه، اما همین انسان در ذهن هیچ کم از این آثار رو نداره، فقط مفهوم جسمونه نه حقیقت جسم، یعنی داره ابعاد نیست، متحیز نیست، جای رو اشغال نکرده، نامن نامی نیست به این معنی که رشد بکنه، حساس نیست، تحرک بالاراده نداره، اندیشیدن کار او نیست، چون خودش اندیشه است، یه مفهوم تو ذهن، یه صورت ذهن. پس چون ماهیت نفسه با ترتب آثار و با عدم ترتب آثار هر دو سازگاره، میتونه به وجود خارجی موجود بشه آثار برش مترتب بشه، میتونه با وجود ذهنی موجود بشه و آثار برش مترتب نشه. اما وجود عیله یعنی عین حیثیت ترتب آثاره، یعنی همه آثار مال وجوده و وجود بودن یعنی اصالت داشتن، یعنی منشأ اثر بودن. خب اگه اینطوره وجود دیگه نمیتونه بیاد تو ذهن، چون ذهن خاصیتش اینه چیزهایی که در ذهن هستن بی اثرن. اگه وجود عین ترتب آثاره، پس وجود در ذهن حلول نمیکنه، تو ذهن نمیاد. اگه کسی بخواد وجود رو بفهمه، به تعبیر دیگه با علم حصولی قابل فهم نیست. اگه بخواد کسی وجود رو بفهمه، باید با علم حضوری بفهمه. پس بنابراین اگر وجود اصیل است و عین ترتب آثار است، مساوی با ترتب آثار است، پس دیگه وجود ذهنی نمیتونه داشته باشه، نمیتونه بیاد تو ذهن. خب این قول خودتون در مرحله بعد میاد میگید وجود تقسیم میشه به ذهنی و خارجی. خودتون میگید وجود تقسیم میشه به ذهنی و خارجی، پس معلوم میشه وجود ذهنی هم داریم، یعنی وجود بی اثر. میفرمند اونی که بعد میاد یه اصطلاح وجود ذهنی، وقتی میگن یعنی همون ماهیتی که در ذهن است. تازه از اون جهت که داره حکایت از خارج میکنه اسمش وجود ذهنیه، یعنی به نسبه الال خارج وجود ذهنیه. اما خودش اگه فی حد نفسه همون رو در نظر بگیری، همون خودش یه وجود عینی و دارای آثاره. یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم. اون علم یه مصداقش همین وجود ذهنی است، همینیست که تو ذهن شما موجوده. منتها فیلسوف به این از این جهت که موجوده نمیگه وجود ذهنی. لذا در فلسفه دو تا بحث هست، یه بحث ذهنیه که خودش مفصله، علمه. همین صورت ذهنی از اون جهت که حکایت از خارجه، یعنی ماهیت خارج اومده توی ذهن، بهش میگن وجود ذهنی. از اون جهت که خودش یه موجودیت داره و میخوان راجع به خود اون موجودیت بحث کنن، اسم اونو میذارن علم. پس بنابراین اینی که توی ذهنه به نسبه به خارج، به ما انه حاکن للوجود العینی، بهش میگیم وجود ذهنی. ولا فی حد نفسه خودش یه واقعیتی است و وجود عینیه و منشأ آثار. این در حقیقت مثل آینه، در عین اینکه چیزهای دیگر رو نشون میده، در عین حال خودش هم یه موجودیت داره. ولی ممکنه شما ملتفت اون موجودیتش نباشید، ولی این معناش نیست که اون موجودیت نداره. اون وقتی که شما در آینه نگاه میکنید و صورت خود رو میبینید، آینه رو نمیبینید و از آینه غافلید، ولی آینه موجودیت داره. وقتی هم یه مفهوم تو ذهنه، انسان توی ذهن، وقتی شما دارید از طریق انسان افرادش رو میبینید و میگید الانسانو مثلا کاتبون، الانسانو ذائقون، این الانسان مورد توجه نیست خود مفهوم توی ذهن، اینجا الان وسیله ایست برای دیدن افراد. یعنی در حقیقت این یه ماهیتیست که حکایت داره میکنه از اون امور خارجی، حکایت الوجودات الخارجیت. در حین حکایت خودش دیده نمیشه، اما این معناش این نیست که خودش نیست، خودش این موجودیت داره. حیثیت حکایتش، یعنی حیثیت نسبت داشتنش با خارجش، وجود ذهنیه. ولی خودش بی حد نفسه لاشیء نیست، وجود عینیه. پس اگر وجود اونجا تقسیم میکنیم به وجود ذهنی و وجود عینی، همون وجود ذهنیه باز دارای اثره. اگر میگیم لا اثر له، نسبت به خارج میگیم، یعنی آثار اون خارج رو نداره، ولی خودش بی حد نفسه یک موجودیت هست و دارای اثر. بعد میفرمان از این فرع دهم چند مسئله روشن میشه. یکی این که اگر حقیقت الوجود در ذهن نمیاد، پس حقیقت الوجود صورت عقلی ندارد، یعنی در ذهن صورتی ازش نیست، برخلاف ماهیات. ماهیات خودشون تو ذهنن، همونها صورت اون ماهیت خارجی هست. امر دوم این که اگر یه چیزی بخواد صورت عقلی داشته باشه، باید ماهیت باشه، یعنی مثل وجود نباشه. این البته امر سوم بود، ما دوم گفتیم، به مناسبت این که با هم تناسب معکوس دارن. و امر سوم که امر دوم کتاب اینه که مفهوم وجود نسبت به خارجیات، رابطه یک کلی با فرد نیست، چون فرد یک شی یعنی همون شی منتها به اضافه خصوصیات. در بحث ماهیت میاد که ماهیت، یه ماهیت لا به شرط داریم، یه ماهیت به شرط شی. ماهیت لا به شرط همون کلیه، ماهیت به شرط همون فرده. انسان کلیه، انسان عالم عادل شجاع با همه خصوصیاتی که در زید میبینید، وقتی همه رو جمع کنید میشه فردی از اون انسان. و پس بنابراین چیزی فرد داره که خودش باشه توی ذهن و بعد اون رو ضمیمه کنیم باشی خصوصیاتی رو بشه فرد. فرد یک شی همون خود شیعه به اضافه یک خصوصیات. فرد ماهیت همون ماهیت از به شرطشه. اما وجود که اصلا تو ذهن نیست تا با ضمیمه کردن یک خصوصیاتی به او فرد براش پیدا بشه. اینه که میگن وجود فرد ندارد، مصداق دارد، یعنی برای یه چیزی صدق میکنه ولی اون چیز فرد او نیست. و آشرن ان حقیقت الوجود حیث و کانت این حیثیت ترتب الاثار کانت این الخارجیه. اینجا حقیقت الوجود به معنای دوم به کار میره. حقیقت الوجود در مقابل مفهوم الوجوده. حقیقت وجود یعنی حقیقت هستی. حقیقت هستی یک وجود خاص هم حقیقت الوجوده. هیچ وجودی تو ذهن نمیاد، یعنی چه وجود واجب تنها چه وجود ممکن، هر یک از ممکنات، تک تک موجودات. اینجا دیگه معنای وجود به طور کلی یعنی یک جا سراسر هستی نیست. این معنای دوم حقیقت الوجوده. پس می‌بینید در یک فرد گفتیم حقیقت الوجود معنای کل هستی، در اینجا وقتی میگیم حقیقت الوجود به معنای مقابل مفهوم الوجوده. حقیقت الوجود یعنی اونی که عینه ترتب آثار، یعنی اون اصیله، اونی که اصیله. هر یک از وجودات رو میگیم اصیله، نه اینکه کل وجود و یک جا میگیم اصیله. ولو کل وجودم یک جا به خاطر اینکه همش اصیله، اصیله، ولی این حکمی نیست اختصاص به کل داشته باشه. بنابراین حقیقت الوجود یعنی اونی که واقع هستیست. واقع هستی یعنی واقعیت زید، واقعیت ام، واقعیت بعد، واقعیت این موجودات خارجی ام از واجب و ممکن، هر کدومشو در نظر بگیرید چون اصیل یعنی این حیثیت ترتب آثاره. کانت این الخارجیه، پس این خارجیته. وقتی این خارجیته چون خارجیت یعنی منشأ اثر بودن، یعنی آثار بر شی مترتب بودن. فیمتن آن تحل ذهن، اگه این خارجیته دیگه محال از حلول کنه در ذهن، چون ذهنیت یعنی عدم ترتب اثر، محال است که حلول در ذهن بکنه. فتتبدل ذهنیتا لا تترتب علیه الآثار، پس تبدیل بشه به یه امر ذهنی. به امر ذهنی یعنی چه؟ قید توضیحیش، ذهنی که لا تترتب علیه الآثاره، یعنی توضیح ذهنی اینه، نه اینکه ذهنی دو قسم، ذهنی که تترتب علیه الآثار، ذهنی که لا تترتب علیه. ذهنی اصلا بعدا در وجود ذهنی خواهد آمد، یعنی همون شی در حالی که هیچ آثاری از او درش نیست، از اون آثارش. پس حقیقت الوجود چون این حیثیت ترتب آثاره، این خارجیت، محال از حلول در ذهن بکنه. پس بشود ذهنی که آثار نداره، چرا الاستلزام هل انقلاب المال، چون اگه بخواد اینطوری بشه لازمش اینه که در عین این که عین حیثیت در تو به آثاره همه آثار رو نداشته باشه، یعنی خودش خودش نباشه، یعنی ذاتش منقلب بشه. این مستلزم تناقضه. و اما وجود و ذهنی در واقع همون دفع دخلیست که عرض کردیم. یه کسی میگه خب شما میگید وجود این حیثیت ترتب آثار، این خارجیت، و چطور بعد میاد تقسیم میکنید وجود رو به ذهنی و خارجی؟ میگه و عمل وجود و ذهنی الذی سیأتی اثباته، که مرحله سوم کتاب همش درباره وجود ذهنی، اصلا یه مرحله است با یه فصل بیشتر نیست. فهو انشاءالله الذی سیأتی اثباته انشاءالله، فهو من حیث کونهیت نفسه العدم وجود خارجی. اما اون وجود ذهنی که بعد میاد، پس او از این جهت که طرد میکنه از خود عدم را، یعنی وقتی او هست دیگه عدمش نیست، علم که هست دیگه جهل نیست، از این جهت یه وجود خارجی است مترتبون علیه الاثار که العلم و اصل و کل خیر در مورد این فرمودند. دو ذهنی یعنی پس چه بهش میگن ذهنی؟ حسیت حکایتش میگن وجود ذهنی، از اون جهت که این به حساب رابطه ای داره با خارج و حکایت از خارج میکنه که در اون جهت دیگه خودش ملحوظ نیست، خودش دیده نمیشه. و انما یعد ذهنی لا تترد و علیه الاثار به قیاسهی الال مصداق الخارجی الذی بهزائه، اون رو ذهنی میشمارن که میگن آثار برش مترتب نیست، یعنی همینه ذهنی لا تترتب و علیه الاثار شمرده میشه به نسبت به مصداق خارجی که در قبالشه، نسبت به او وجود ذهنی است، اما فی حد نفسه وجود خارجیه. این مثل همه خیلی از تقسیمات وجود که هر یکی از اقسامش نسبت به قسم دیگر، اگر نسبت در نظر گرفته نشه خودش از اون قسمه نه مقابل اون قسم. مثلا بلقوه نسبت به بلفل، نسبت به بلفل بلقوه است، اما خودش به حد نفسه یه امر بلفل. وجود ذهنی هم نسبت به اون خارج، چون حکایت اون خارجه و آثار اون خارج رو نداره، یعنی نسبت به او امر بی اثره. یعنی وقتی نگاه میکنیم مثلا آتش توی ذهن آثار آتش خارجی رو نداره، آثار آتش خارجی یکیش اینه که گرم میکنه، مفهوم آتش توی ذهن هیچ وقت انسان رو گرم نمی. پس این نسبت به او بی اثره، یعنی اثر او رو نداره، اما خودش بی حد نفسه وقتی لحاظ بشه علم منه و علم من چیزیست که من رو از نقص به کمال آورده، یعنی جاهل رو کرده عالم، و آثاری که برای علم بر این باره، البته در حد خودش به همون اندازه خودش. خب اگر این مطلب روشن شد و اشکالش هم جواب داده شد، فقط بان سه مسئله. یکی بان این که حقیقت الوجود لا صورت عقلیت لها، حقیقت الوجود اگه تو ذهن نمیاد پس صورت عقلی یعنی صورت ذهنی، یعنی چیزی که تو عقل باشه چون قوه مدرکه باشه نداره. لذاست که حاجی میگه مفهومه من اعرف الاشیاء و کنهه، یعنی حقیقتش اگه بخوای بفهمی فی غایت الخفایی، در غایت خفای، برای اینکه اصلا با علم حصولی قابل فهم نی. مثل ماهیات. خب فقط بان حقیقت الوجود صورت عقلی ندارد، این کلماهیات قید منفیه، یعنی قید لا صورتل نیست، لاشو بذارید کنار، صورت عقلی ندارد اونطور که ماهیات صورت عقلی دارند، نظیر ماهیات موجوده در خارج که التی لها صورت عقلیه، اونا صورت عقلی دارن، چون گفتیم ماهیت یه امر بی تفاوته لا به شرط نسبت به ترتب اثر و عدم ترتب اثر، پس همونطوری که میتونه در خارج باشه و آثار برش مترتب بشه به سبب وجود خارجی، میشه در ذهن باشه و آثار برش مترتب نشه. این یک مثال. و بان ایزن امر دومی که روشن شد این شد، این است که ان نسبت مفهوم الوجود الى الوجودات الخارجیه لیست نسبت الماهیت الکلیه الى افراد الخارجی، رابطه مفهوم وجودی که در ذهن شماست با اون وجودات خارجی نیست رابطه ای که ماهیت کلی داره به افرادش، چون ماهیت کلی رابطش با افرادش اینه که همین ماهیت وقتی خصوصیاتی بهش اضافه شد میشه فرد، افراد همین ماهیتن ولیکن به شرط شی، یعنی همون ماهیت کلی تو ذهن شما وقتی خصوصیاتی رو گرفت که یکی از اون خصوصیات ترتب اثره میشه فرد خارج، اما وجود ذهنی مفهوم وجود اصلا حقیقتش با اون وجود خارجی هست. بنابراین اینطور نیست که بگیم وجودم یه چیز بی تفاوتیست، یه چیز لابشرتیست، میشه تو ذهن باشه بشه مفهوم وجود، میشه در خارج باشه و بشه منشأ اثر. و تبین به ما تقدم ایزن، و باز روشن شد با حرفی که گفتیم، این که مفهوم انما تکون و ماهیتن ازا کان لها فردون خارجیون تقوما، مفهوم در صورتی ماهیت است که برای اون ماهیت، البته ازا کان لهو باید باشه قاعدتاً، ولی به اعتبار اینکه مراد از مفهوم ماهیته میشه اینو توجیه کرد. مفهوم انما تکون و ماهیتن ازا کان لون مفهوم فردون خارجیون تقوما، فرد خارجی داشته باشه که این یقوم ماهیت مقوم اون فرده، این یقوم یعنی مفهوم مقوم اون فرده، اما چون شون مؤنث آوردن ضمیر برمیگرده به ماهیت. مفهوم در صورتی ماهیت است که باشد برای او فرد خارجی که این ماهیت مقوم اون فرد خارجی، مقومه یعنی داخل در ذاتشه، حقیقت او رو تشکیل میده، چون حقیقت فرد همون ماهیته، به اضافه عرضیات، به اضافه خصوصیات و علیه آثارها و مترتب باشه که مقومه و آثارش بر اون فرد مترتب، این مفهوم میشه ماهیت و دارای فرد. بحث اثارات الوجود با فروعش که تمام شد، طبیعی است که بحث دیگری مطرح میشه و اون بحث، بحث درباره کثرت و وحدت وجود. بعد از اینکه ما میدونیم وجود اصیله، حالا بحث مطرح میشه که آیا وجود اصیل واحدون او متکثرون، هستی یه چیزه یا چیزهاست. در اینجا یه نظر این است که هستی یک چیزه و اون واجب است و لیس الا، این همون حرفی است که عرفا میزنن که همونطوری که الواجب واحد لا شریک له که همه موحدین قبول دارن، اونا میگن الوجود هم واحد لا شریک له، وجود واحده یعنی همون واجب است و لیس فی الدار غیره دیار. در بحث‌های فلسفی معمولاً اون نظر مطرح نمیشه، لذا آقای طباطبایی این نظر رو اصلا متعرض نشده و می‌فرمان که کثرت وجود شکی نیست که وجود داره، بدیهیه، وجود یکی بالقوه است، یکی بالفعل، یکی واجبه، یکی ممکنه، یکی ذهنه، یکی خارجیه، یکی حادثه، یکی قدر. منتها پیش از این که این کثرت رو مطرح کنن میفرمند شما اگر وجود رو در نظر بگیرید میبینید دو نوع کثرت برای وجود. اول کثرت اول رو بگیم، کثرت اول اینه شما میگید هازا انسان و ذاک فره است، هازا ما و ذاک تراب، هازا شجر و ذاک حجر. این کثرته، این آب، اون خاک، این زمین، اون آسمان، خب اینا کثیرن دیگه. بفرمایید این نوع کثرت رو از همین اول باید ببوسید و بذارید کنار، برای اینکه این نوع کثرت، کثرت ماهیت، یعنی اونی که کثیره، ماهیت الانسان و ماهیت الفرد، ماهیت الترابه و ماهیت الماء، ماهیت الشجر و ماهیت الحجر، این ماهیات کثیرن. این نوع کثرت کثرتی است که صفت ماهیته. اگر این کثرت کثرتی است که صفت ماهیته، یعنی منشأ و مسار و خواستگاه این کثرت همین ماهیاتن، پس بنابراین صفت ماهیت است حقیقتاً، و اگر وجود متصف به او میشه اتصافش بالعرضه، از باب این که حکم احد المتین یسری الالآخر. و این کثرت، کثرت حیث، چون این کثرت اگه کثرت ماهیت، ماهیت که خودش اعتباری شد، کثرتش به طریق اولا اعتباریه، چون کثرت فرع خود ماهیته، اگه اصل اعتباریه کثرت به طریق اولا اعتباریه، لذا این کثرت موجود است به عرض الوجود، یعنی چون وجود موجوده این کثرت موجوده، وجود موجوده، ماهیت را هم میگوییم موجوده، اون وقت صفت ماهیت را که کثرت هم باشه قهرن میگیم موجوده. میگیم موجوده یعنی بالعرض، یعنی از باب اسناد شیء الی غیر ما هو له. پس بنابراین این کثرت به عرض الوجود موجوده و صفت ماهیت است حقیقتا، و اگر وجود به اون متصف بشه بالعرضه یعنی مجازه. این کثرت رو بذارید کنم، اما یه نوع کثرت که همون مثال های اول، اون نوع کثرت مربوط میشه به خود وجود، مثل اینکه وجود واجب است و ممکن، وجود ذهنی است و خارجی، وجود بالفعل است و بالقوه، وجود حادث است و وجود قدیم، وجود مجرد است و وجود مادی. این طور تقسیمات که تقسیمات وجود به لحاظ ماهیت نیست، به لحاظ صفات حقیقی خود وجوده، این طور کثرت بفرمان کثرت حقیقی. این کثرت کثرتی است که منشأ کثرت عین خود وجوده. این کثرت بهش میگیم مقوم وجوده. البته مقوم نه به اون معنایی که در مورد ماهیات به ذهن میاد که میگیم جنس مقوم، فاس مقوم، یعنی جزء الماهیه. اینجا میگیم اینها مقوم وجودن یعنی جزئی از وجودن. نه، جز نداره وجود. مقوم وجودن یعنی خارج از وجود نیستن. برای اینکه اگر بخوان خارج از وجود باشن باید یه چیزی غیر وجود ما داشته باشیم. چنان که جزء وجود هم نمیتونن باشن، برای اینکه اگه جزء وجود بخواد باید غیر وجود یه چیزی باشه که او بشه جزء الوجود، چون جزء غیر کله. پس بنابراین وجوب عین وجود واجبه. وجوب یه چیزی غیر وجودش نیست که بگیم واجب یه وجود داره یه وجود. ممکن هم امکانی که صفت وجوده، نه امکانی که صفت ماهیته. امکان به معنای فقر عین وجود ممکنه، و همینطور بقیه صفات، حدوث، حادث عین وجودشه، قدم قدیم عین وجودشه، فعلیت امر بالفعل عین موجودیتشه. دلیل که فعلیت یه چیزی باشه غیر وجود و عارض وجود شده باشه که بشه امر خارجی عرضی، یا جزئی از وجود باشه که بشه مقوم به معنای امر داخلی و جزء الشی. این نوع کثرت می‌فرمایند کثرتی است که مال وجود است حقیقتاً. حالا بحث درباره اینه، تشکیکی که اینجا مطرح میشه، سوال اینه که آیا کثرتی که هست که لا ریب فیه در شبهه‌ای نیست، این کثرت آیا به وحدتی برمیگرده؟ یعنی آیا اینطور هست که همه این کثرات حقیقتشون واحد باشه؟ به طوری که این وحدت حقیقت به اون کثرت هم لطمه ای نزنه، یعنی در عین این که کثرت سر جای خودش هست وحدت هم هست. نه اینکه بیایم بگیم این کثرات هیچی، کثرات خیالن و یک وجود بیشتر نی. نه اینکه قائلن به وحدت کل عالم اهم از واجب و ممکن، نه اونطوری نه. کثرات باشن و وحدتی داشته باشن که به اون کثرت لطمه نزنه. چه نوع وحدتیه که به کثرت لطمه نمیزنه؟ وحدت حقیقت، یعنی حقیقت اولی با حقیقت دومی و حقیقت سومی و حقیقت چهارمی همش یک چیزه. یک چیزی یعنی یک حقیقت، نه یک شیء شخصی ها. یعنی حقیقت اولی اگه هستیه، حقیقت دومی یه چیزی غیر هستی نیست، اونم هستیه. حقیقت سومی هم هستیه، حقیقت چهارمی هم هستیه، حقیقت پنجمی هم هستیه، ولی هستیه خودش. اولی هستی است، دومی هم هستی، ولی نه عین اون هستی. یه شخص از هستی، کثرت باید حفظ بشه. یه شخص از هستی، ولی هر دو هستی هم. حقیقتشون واحده، یعنی چیزی غیر هستی نیستن. کسی که قائل به تشکیک این رو میگه، میگه این کثرات در عین این که هستن حقیقتشون واحده. اون حقیقت واحد چیه؟ همون عینیت خارجی. همون واقعیت داشتن، همونی که تعبیر میکنه ازش به هستی. اولی هم هستی، دومی هستی، نه که اولی هستی باشه دومی نیستی باشه، دومی آمیزه ای از هستی و نیستی باشه. نه، اولی هستیه، دومی هم هستیه، سومی هم هست. نظر دیگر اینه که نه، اینا کثیر، اینا بهش میگن قول به تشکیک. اینجا باید توجه کنید که کلمه تشکیک دو اصطلاح رایج داره، البته سه تا اصطلاح داره اونجایی که من اطلاع دارم، غیر معنای لغویش. یه معنای لغوی داره، تشکیک یعنی به شک انداختن، امام المشککین یعنی رهبر کسانی که به شک میندازه مردم رو، یعنی با شبهاتی که داره افراد رو از یقین به شک میخونه، اونا رو وادار میکنه به شک. پس تشکیک، مشکک یعنی چیزی که به شک اندازنده است، شک یعنی شک کرد، شک یعنی به شک انداخت، مشکک یعنی به شک انداخت. این معنای لغویشه. اما در اصطلاح یه معنایی داره که مرحوم شیخ در نجات داره، میفرمایند که لفظ مشترک دو قسمه، یه قسمش مشککه. مشکک کدومه؟ مشکک اون مشترکی است که دوتا معناش ضد هم باشه. این یه اصطلاحی است که رایج نیست. مشکک یعنی لفظ مشترکی که دو معنای متضاد داره، مثل جون که هم به سفید میگن هم به سیاه. این مشکک یه اصطلاحه که غیر رایجه، اما دوتا اصطلاح رایج داره که اینا باید با هم خلط نشه. یه اصطلاح در منطق میگن کلی تقسیم میشه به متواتی و مشکک. کلی صفت مفهومه، یعنی مفهوم کلی، گاهی متواتیه یعنی افرادش در برخورداری از این مفهوم کلی متساویان، یکسانن. یه وقت مشککه یعنی اون کلی که در خود افرادش این کلی مختلفه، یعنی به صورت یکسان نی. مثل خط مثلا میگن مشککه، خط مشککه یعنی خط نیم متری هم خطه، خط یه متری هم خطه. این مفهوم مشککه یعنی افرادش در خط بودن که مقدار یکی مقدارش کمه، یکی مقدارش زیاده، چون خط از اقسام مقداره، خط یه نوع مقداره. یا مثلا خود مفهوم وجود، مفهوم وجود میگن مشککه، برای اینکه مفهوم وجود افرادش در صدق این مفهوم یکسان نیستن، مفهوم وجود صدقش بر واجب اولاست از صدقش بر ممکن. پس اون مشککی که در منطق دارید صفت المفهومه، صفت کلیه که کلی خودش صفت مفهومه، مفهوم کلی یا متواتیه. اما اون مشککی که در اینجاست صفت مفهوم نیست، صفت چیه؟ حقیقت وجوده، صفت وجود خارجیه، اون حقیقت الوجودی که به معنای سراسر هستی. مشککه به چه معنا؟ مشکک به این معناست که یعنی کثیر است، کثرت داره در عین وحدت، یعنی حقیقت واحدی است که در عین اینکه حقیقت واحد است کثرت داره. خب این کثرات به چی برمیگردن؟ کثرت ها برمیگرده به همون وحدت، یعنی همه این موجودات کثیر وحدتشون در چیه؟ در وجود داشتن. کثرت دارن به این که یکی واجبه یکی ممکن. خب وجود چیه؟ وجود چیزیست که عین وجوده. امکان چیه؟ امکان هم چیزیست که عین وجوده، ممکنه. پس بنابراین کثرت هم برمیگرده به چی؟ به همون وجود. این که میگه کثرت در عین وحدت، این که ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک، ما به الاشتراک وجوده، ما به الامتیاز چیه؟ چون وجود غیری نداره. اگه شما میگید ما به الامتیاز این است که این واجب اون ممکن، وجوب و امکان دوتا مفهومن، اما مصداقشون چیه؟ خود وجوده، چیزی غیر وجود نیست. تشکیک در اصطلاح صدر المتعلم که آقای طباطبایی هم روی اون مشق کردن و اینجا مطرح، معناش همینه. تشکیک یعنی کثرت حقیقت وجود در عین رجوع این کثرت به وحدت، یا به تعبیر دیگه رجوع ما به الامتیاز به ما به الاشتراک. یعنی ما به الاشتراک که این کثرات عین ما به الامتیاز و ما به الامتیاز این کثرات عین ما به الاشتراک. این از معنای تشکیک. پس تشکیک در اینجا صفت وجود تشکیک فلسفی و غیر اون تشکیک منطقی، و در نتیجه تشکیک منطقی رو شما تقسیم میکنید به دو قسم. میگه تشکیک منطقی گاهی عامیه گاهی خاصی. خاصیش اونه که ما به الاشتراکش عین ما به الامتیاز باشه، اما عامیش اونه که ما به الامتیاز و ما به الاشتراک غیر هم باشن، ما به الامتیاز غیر ما به الاشتراک. اما تشکیک فلسفی اصلا لا یکون الا خاصیان، یعنی یه قسم بیشتر نیست، چون ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز باید باشه تا تشکیک محقق بشه. اگر در اینجا تشکیک خاصی و عامی بخواد درست بشه، غیر اون تشکیک خاصی و عامی است که اینا دیگه از سطح نهایه بالاتره. تشکیک خاصی و اخص الخواصی و اینا که بیشتر به عرفان مربوط میشه، اونی که تشکیک فلسفیه و مطرح است و نظر ملا صدر رو اون هست، لا یکون الا منطبق بر همونی که منطقی میگه خاصی، دیگه عامی نداره. خیلی خوب، حالا دلیل بر این تشکیک چیه؟ اجازه فرمایید این مقدار رو بخونیم. پس اونی که تا به حال بحث شد اینه که ما یه کثرت ماهوی داریم که اصلا رو باید بذاریم کنار، چون کثرت ماهوی صفت ماهیت خود ماهیت اعتباریه، کثرتش هم اعتباریه و اگه میگیم موجوده بالعرض موجوده به عرض الوجود، و چون این صفت صفت ماهیته به وجود اگه نسبت بدادید نسبتش میشه بالعرض، صفت وجود میشه مجازن. یه کثرت وجودی داریم که به وسیله صفات وجود خود وجود متکثر واجب ممکن بالفعل بالقوه، این کثرت لا ریب در این که محقق است. اما اونی که مورد بحث اینه که آیا این کثرت به وحدتی برمیگرده، آیا این کثرات در عین این که متکثرند حقیقت واحد دارند یا نه، نظر حکماء قدیم ایران که معروفن به پهلویین، چون پهله یه منطقه از ایران بوده شامل اصفهان و ری و همدان و نهاوند و آذربایجان، این پنج منطقه رو همه رو هم رفته بهش میگفتن پهله یا پهله، و پهلویون یعنی حکماء ایران با ایرانستان که در اینجا مناطق بودن. اینها معتقد بودن به اینکه وجود مشککه، یعنی وجود این کثراتی که داره همش برمیگرده به همون هستی، همه هستی هم. در مقابل مشائین هم که بهشون نسبت داده شده که اینا قائل به تشکیک نیستن، قائل هم به تباین وجود هست. تباین وجود یعنی چه؟ یعنی وجود اول، وجود واجب با ممکن، وجود این ممکن با وجود اون ممکن، این وجودها به تمام ذات با هم مباین، یعنی فقط اختلاف دارن، فقط کثرت دارن، به وحدتی بر نمی گرده. یعنی اون وجود با این وجود اون چرا که دارن، این یه حقیقت کاملا مباین. چرا میگیم کاملا؟ برای اینکه اگر بگیم یه مقدار با هم مشترک بچه مشترک دارن، وقت لازمه که وجود مرکب بشه، در حالی که ترکیب در وجود معنا نداره، چون معنا داره که بگیم به جزء و ذات با هم مشترکن، در یه مقدار از حقیقتشون با هم مشترکن. اون لازمش اینه که هر وجودی بشه مرکب از یه چیزی و وجود، از یه وجود و یه غیر الوجود، حالا اینکه برای وجود غیری نیست، همون که گفتیم وجود بسیط و مرکب نیست به همون دلیل. چون وجودها بسیطن، اگر تباین دارن، اگه اختلاف دارن، اختلافشون به تمام ذاته، بدون اینکه این اختلاف به جهت وحدتی برگرده. اینم نظر مشائینه استدلالش. بی ان الوجود حقیقتون مشککه، لا ریب ان الهویات العینیه الخارجیه تتصف بالکسره، شکی نیست که هویات عینی خارجی متصف به کسرت میشن. اما این اتصاف به کسرت دو جوره، تارتن من جهت ان هازا انسانون و ذاک فرس و ذالک شجر و نحو ذالک. این اتصاف به کثرت است به لحاظ ماهیات. و تارتن به ان هازا بالفعل و ذاک بالقوه، هازا واحد و ذاک کثیر، هازا حادث و ذاک قدیم، هازا ممکن و ذاک واجب و هاکذا. پس هویت عینیه تتصف یعنی وصف کثرت براشون میاد، شما متصفشون میکنید به کثرت، اما گاهی کثرت از نوع اوله، گاهی کثرت از نوع دیگه. فقط ثبت به ما اوردناه فی الفصل السابق، با اون چیزی که در فصل سابق گذشت که ماهیت اعتباریه، روشن میشه که ان الکثرت من الجهت الاولا، کثرت از قسم اول، از جنبه اول، کثرت از جهت اولا کدومه؟ و هیال کثرت الماهویه، همون کثرت ماهوی، موجودتون فی الخارج به عرض الوجود، موجود نیست در خارج حقیقتا، موجود است در خارج به عرض الوجود، یعنی چون وجود کثرت موجوده، چون وجود الانسان موجوده و وجود الفرس موجوده، وقت میگیم انسان و فرس موجوده، بعد میگیم کثرت انسان و فرس موجوده، چون کثرت ماهیت تابع خود ماهیته. اگه ماهیت موجود نیست بالاصاله و به عرض الوجود موجوده، کثرتش هم به طریق اولا به عرض الوجوده. و ان الوجود متصفون بها به عرض الماهیت، و باز ثبت به ما اوردناهو که وجود متصف به این کثرت میشه به عرض الماهیت، یعنی این کثرت به ذات مال ماهیته. اگه شما اسنادش دادید به وجود، این اسنادش هست لا غیر ما هو ولا، اسناد مجازیه، یعنی اسناد بالعرض. این کلمه بالعرض رو گفتیم، همه جا یادمون باشه که به معنای اسنادش لا غیر ما هو ولا، یعنی اسناد مجازی، مجاز عمل. همه اینا چرا؟ لمکان اصالت الوجود و اعتباره، چون وجود اصیله و ماهیت اعتباریه. بس اگر اصالت اثبات میکنه مطلب اول رو که اون کثرت موجود است فی الخارج به عرض الوجود، یعنی چون وجود اصیله پس او نمیتونه موجود باشه به ذات، موجود است به عرض الوجود. و اعتباریت الماهیه، و ماهیت اگر اعتباریه پس بنابراین این صفت ماهیت هم صفت ماهیت میشه و اعتباری میشه، و اتصاف وجود به او اتصاف بالعرض مال خود وجود. اتفاقا خیلی خوب میخونه، اگر صفت صفت وجوده، بخش صفت ماهیته که ماهیت امر اعتباریه، پس این کثرت صفت وجود نیست حقیقتاً، چون وجودی امر حقیقیه. کثرتی که صفت ماهیته و ماهیت امر اعتباری، دیگه نمیتونه صفت وجود باشه که امر حقیقیه. پس وجود متصف شدنش به این کثرت که کثرت اعتباریست به عرض الماهیت، به واقعه در عروضیست که اسم اون ماهیته، یعنی این صفت مال ماهیت است به ذات، مال وجود است بالعرض. چرا مال یکی به ذات یکی بالعرض؟ برای اینکه یکیشون حقیقتا موجوده، یکی بالعرض موجوده. ماهیت بالعرض موجوده، وجود به ذات موجوده. خب اگر یه صفتی مال ماهیت هست به ذات، پس مال وجود میشه چی؟ بالعرض، چون ماهیت و وجود یکسان نیستن. نه اینن همش با هم میخونه، کثرت من الجهت الاولا موجود است در خارج به عرض الوجود. چرا؟ برای اینکه صفت ماهیت، اگر خود ماهیت به عرض الوجود موجوده، صفتش هم به عرض الوجود موجوده، یعنی به ذات موجود نیست. خب اگر این کس از صفت ماهیته، پس صفت وجود نمیتونه باشه، چون ماهیت امر اعتباریه و وجود امر عینی. پس اگر وجود متصف میشه به این کسات به عرض الماهیته، یعنی صفت مال ماهیته، ماهیت واسه در عروضه، این صفت رو به وجود هم میدیم. و اما الکسر من الجهت ثانیه فهیه التي تعرض الوجود من جهت الانقسامات طارعت علیه نفس. کسرت از جهت دوم اون کسرتی است که عارض وجود میشه از جهت تقسیماتی که عارض میشود بر وجود خودش، مثل تقسیم وجود به واجب ممکن، به واحد و کثیر، ما بالفعل و ما بالقوه و نحو ذلک. فقط تقدمه در بحث اصالت الوجود که همه صفات وجود عین وجودن، این که وجود بسیطه و لا غیر له، غیر نداره و یستنتج من، حالا خواهم غیر جزئش باشه یا خارجش باشه فرق نمیکنه، و یستنتج من ذلک که این کثرت دوم که به وسیله صفات وجود مقوم وجوده، مقوم باز به معنای نه جزء، به معنا انها فی، به معنای اینکه این کثرت در خود نهاد وجوده، در خود وجوده، غیر و خارجت من، بیرون از وجود نیست. و الا اگر بخواد به این معنا مقوم نباشه، یا باید جزئی از وجود باشه ولا جزء الوجود، یا باید حقیقتی خارج از وجود باشه در حالی که ولا خارج من الوجود. فل الوجود کسرتون فی نفسه، پس برای وجود یک کسرتی است در درون خودش غیر اون کسرت ماهوی که عرضیه. فهل هناک جهت و وحدت ترجع الیها هذه الکسره، آیا در عالم یه جهت وحدتی هست که این کسرت به او برگرده؟ من غیر ان تبتل بالرجوع، بدون این که از بین بره این کسرت به وسیله رجوع به وحدت، یعنی اینطور نباشه که وقتی میخواید وحدت بدون دیگه از بین بره، نه، کسرت هم سر جای خودش باشه. فتکون حقیقت الوجود کثیرتن فی این انها واحده و واحدتن فی این انها کثیره، که اگه این طور و به تعبیر آخر حقیقتن مشککتن ذات مراتب مختلفه، آیا این طور هست که یعود و ما به الامتیاز فی کل مرتبتن الا ما به الاشتراک، ما به الامتیاز هر مرتبه همون وجوده که ما به الاشتراکه، کما نسب الی الفهلویین، اونطوری که به حکمای قدیم ایران پهلویون نسبت داده شده. خب حالا اون سوال هنوز تموم نشده، لنگش تموم نشده. فهل هناک جهت و ترجع الیها هذه الکسره اولا جهت وحدت فیها، یا این که نه فقط کسرته و جهت وحدتی در این کسرت نیست، که فیعود الوجود حقایق متباینه به تمام الذات، که بقهرن می شود وجود حقایق متباینه به تمام الذات، که یتمیز و کل منها من غیره به تمام ذات الوسیطه، با تمام ذاتش این از او مباینه، لا بالجز چون جز نداره، ولا به امر خارجی چون خارج از وجود چیزی نیست، کما نصب الی المشاء. و السلام علیکم و رحمت الله.